بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 67 سطح 11 المسألة السابعة و الثلاثون فی تصور العدم. از عنوان مسئله پیداست که در این مسئله درباره عدم، اون هم تصور عدم، میخوام بحث کنیم. احکامی که مربوط به این تصور عدمه در این مسئله ذکر میشوند. مطلب اول این که این قانون رو ما داریم که اگر کسی خواست نسبت بین دو چیز رو تعقل کند، باید اون دو چیز رو هم تعقل کنه، و الا ممکن نیست که نسبت بین اون دو تا تعقل بشند. اگر ما بخواهیم تصور کنیم نسبت رو، باید تصور کنیم طرفین نسبت رو، هر نسبتی باشه. مثلا فرض کنیم نسبت عبوبت، نسبت بنوبت، اینها وقتی بخواد ملاحظه بشه، باید دو طرف که زید و عمران ملاحظه بشن تا عبوبت لحاظ بشه. اگر به طور کلی میخوام عبوبت رو لحاظ کنیم، کافیست که یک پدر کلی و یک پسر کلی رو لحاظ کنیم. اما اگر عبوبت و بنوبت خاص بخواد لحاظ بشه، پدر و پسر خاص باید لحاظ بشن. علی حال این ما باید دو طرف نسبت رو لحاظ کنیم در همه جا. و لحاظ دو طرف نسبت به معنای حضور اون دو طرف در ذهنه. اصلا تصور معناش همینه. اگر چیزی رو ما تصور بکنیم، معناش اینه که اون رو در ذهنمون حاضر کردیم. وقتی ما نسبت رو تصور کنیم، نسبت تو ذهن ما حاضر میشه. و چون لازم است طرفین نسبت تصور بشن، طرفین نسبت هم حاضر میشن. قهرن ما سه چیز رو تو ذهنمون حاضر میکنیم، یکی نسبت و دوتا هم طرف این نسبت. این قانون کلیه. حالا اگر ما نسبت تناقض رو ملاحظه کردیم، اگر نسبت تناقض رو ملاحظه کردیم، باید نقیزین رو هم ملاحظه کنیم. و قهرن نقیزان در ذهن ما حاضر میشند. و وقتی حاضر شدن، توهم میشود که اجتماع نقیزین تحقق پیدا شده، چون هر دو نقیز تو ذهن ما ترسیم میشن. ما حکم به تناقض کردیم یا لحاظ کردیم تناقض رو، و چون تناقض یه نسبت بین سلب و ایجابه، اون سلب و ایجاب هم باید تصور بشن، چون طرفین نسبت هست، طرفین نسبت باید تصور بشن. وقتی اون هم تصور شدن، در ذهن حاضر میشن، هر دو نقیز در ذهن حاضر میشن، و احتمال داره کسی فکر کنه اجتماع نقیزین شده. در این عبارت اولی که مرحوم خواجه نقل میکنن و ذکر میکنن، میخوان این توهم رو برطرف کنن که اگر شما حکم به تناقض کردید، عقلتون حکم به تناقض کرد، درسته که تناقض نسبت است و بر اثر این حکم باید طرفه نسبت حاضر بشن تا شما بتوانید حکم کنید، و نتیجه این میشه که در ذهن شما دو نقیز ترسیم بشن، ولی در این حال اجتماع نقیز رخ نمیده. اینو میخواد بیان کنه. به عبارت دوم، ما اگر حکم کنیم به نسبتی، طرفین نسبت رو در ذهن حاضر میکنیم، بعد حکم میکنیم به اون نسبت. تعبیر اولم لحاظ بود، لحاظ نسبت. گفتم اگر خواستیم نسبتی رو لحاظ کنیم، طرفین هم لحاظ میکنیم. تعبیر دوم اینه که اگر حکم خواستیم بکنیم به نسبتی، باید طرفین اون نسبت لحاظ بشن تا ما بین اون دو طرف حکم کنیم. عقل اگر بخواد حکم کنه باید موضوع حکمش پیشش حاضر باشه تا بتونه حکم کنه. اگر حکم بین دو چیز میخواد بکنه، موضوع حکمش این دو چیزه، این دو چیز باید در پیشش حاضر بشن تا او حکم کند به اینکه این دو چیز با هم فلان نسبت رو دارند. یکی از نسبت هایی که در عالم وجود داره نسبت تناقضه، اینم نسبتی است. اگر عقل بخواهد به چنین نسبتی حکم کنه، باز احتیاج دارد که طرفین این نسبت رو تصور کنه، یعنی سلب و ایجاب رو. قهرن وقتی سلب و ایجاب تصور شد، هر دو در ذهن حاضر میشن، وقت جمع میشود بین سلب و ایجاب در موضوع واحد که ذهن است، و ذهن مجمع دو مناقض میشود. همونطور که این سلب و ایجاب اگر در یک موضوع بیرونی جمع شوند اجتماع نقیضینه، در ذهن ما که یک موضوع اگر جمع شوند اجتماع نقیضینه. اینو بعضی ممکنه فکر بکنند. به تعبیر سوم، ما ایجاب رو تصور میکنیم. اگر عدم رو هم تصور کنیم، عدم همون شیء موجب رو تصور کنیم، لازم میاد که هم وجود اون شیء و هم عدم اون شیء در ذهن ما حاصل بشه. دیگه حالا فعلا بحث نسبت نمی کنم، در این عبارت سوم نسبت رو مطرح نمی کنم. میگم یک شیء رو به عنوان این که موجود است تصور میکنیم، بعد سلب همون هم تصور میکنیم. در خارج وجود او هست سلبش نیست، یا سلبش هست وجودش نیست، هر دو با هم نیستن. ممکنه سلب و ایجاب در عقب هم دیگه بیان ولی با هم نیان، اما تو ذهن ما هر دو با هم آمدن، یعنی هم وجودش رو تصور کردیم هم سلبش رو، هر دارم با هم تو ذهنمون جمع کردیم. اینجا ممکنه کسی فکر کنه که اجتماع نقیضه شده. مطلب یکی بود، سه جور بیانش کردم. بالاخره نتیجه این شد که اگر ما دو نقیض رو تصور کردیم، حالا چه مستقیما تصور کردیم چه از راه تصور و نسبت بینهما تصور کردیم، در هر صورت دو نقیض در ذهن ما میاد. آیا اجتماع نقیضه می شود یا نمی شود؟ این یه سوال که باید جواب داده بشه. جواب اینه که اجتماع نقیضه نمی شود، چون ما حکم به وجود عدم یک شی نکردیم. صورتی از وجود و صورتی از عدم در ذهنمون حاضر کردیم، این دوتا صورت که مناقض نیستند، وجود و عدم مناقضه. الان وقتی من وجود رو تصور میکنم، صورتی از وجود در ذهنم میاد. وقتی عدم رو تصور میکنم، صورتی دیگری میاد. این دوتا صورت با هم تناقض ندارند، این حاکی ها با هم تناقض ندارند، محکی ها تناقض دارند. این صورت حکایت میکنه از وجود، اون صورت دیگه حکایت میکنه از عدم. محکی ها که وجود و عدم هم با هم تناقض دارن، اما صورت ها که تناقض ندارن، مثل دو تا آینه میمونه که با هم جمع میشن. تناقض بین دو تا صورت نیست، تناقض بین این است که بگوییم در خارج این محکی موجود است، و باز بگوییم در خارج همین الان این محکی موجود نیست. تناقض به اعتبار این است که وجود خارجی رو بیاوریم یا وجود خارجی رو سلب کنیم، اون وقت تناقض درست میشه. اگر وجود خارجی رو آوردیم و در این حال سلبش هم کردیم، میشه تناقض. اما اگر تو ذهن این دوتا رو، یعنی وجود سلب رو تصور کردیم، تناقض نیست، چون دوتا صورت، دوتا صورت که هم تناقض نداره. پس اگر دو شی در خارج تناقض داشتند، تصوراشون تناقض نخواهند داشت. بنابراین تناقض به لحاظ وجود خارجی، تناقض به لحاظ وجود ذهنی نیست. اگر در خارج تناقضی بود، در ذهن لازم نیست تناقض باشد. حالا به صورت بحثی که خارج از مطلبه ولی میتواند شاهدی بر بحث ما باشه، این مثال رو طرح میکنه. سواد و بیاض رو نمیشه روی نقطه ای از موجودات خارجی وارد کرد که اجتماع زده میشه، اما شما سواد و بیاض رو در یک آن با هم تصور میکنه. اینجا نمیتونه بگید سواد و بیاض هر دو در ذهن من آمدن و اجتماعی نقیزه شد. صورت سواد با صورت بیاض با هم زدیت ندارند، خود سواد و بیاض زدیت دارند، با هم جمع میشن. صورتشون که در ذهن من میاد با هم زدیت ندارند، لذا جمع میشن. اون که در ذهن میاد صورته، باید این صورت رو با عدم این صورت بسنجید. یعنی اگر من حکم کنم که این صورت در ذهن من هست و همین صورت هم در ذهن من نیست، این میشه تناقض. ولی اگر صورت وجود خارجی رو و صورت عدم خارجی رو تصور کنم که این دوتا صورت ها با هم تناقض نداره. اگر گفتم این صورت مثلا زید رو در ذهن دارم و همین صورت زید رو در ذهن ندارم، این میشه تناقض. که سلب و ایجاب تو خود ذهن بیاد، نه صورتش تو ذهن بیاد. اگر صورتش تو ذهن بیاد تناقض نیست. به تعبیری که مرحوم علامه دارد این است که مقابله بین دو تا صورت نیست، رضا تناقض لازم نمیاد. مقابله بین این است که به یکی حکم میکنم، به این که یکی از این دو صورت مایطابقش، مایطابق یعنی محسی، یعنی اونی که صورت باش مطابقه در خارج هست، یکی دیگه مایطابقش در خارج نیست. این هست و نیست در خارج با هم تناقض دارند، اون صورت هایی که من در ذهن دارم با هم تناقض ندارند. این مطلب روشن شد. حالا که روشن شد دو تا مثال براش میزنیم. یکی همین مثالی که داشتم میگفتم، مثال دوم هم در ذهن گفتم، هر دو با هم تو توضیحات هم گفته شد. حالا میخوام مثال ها رو جدا جدا عرض کنم. شما صورت حجاب رو و صورت سلب رو جدا جدا تصور میکنید، اینها با هم تناقض ندارن به بیانی که گفته شد. مطلب دوم اینه که یه صورتی رو در ذهن تصور میکنید، سلب همون صورت هم در ذهن تصور میکنید، اینها هم تناقض ندارن. چون اینطور نیست که بگید این صورت هست و این صورت نیست که بشه تناقض، بلکه صورت شیء رو تصور میکنید، سلب همین صورت هم تصور میکنید. صورت شیء که در ذهن شما آمد، صورت سلب اینم به عنوان یه صورت میاد تو ذهن شما، بازم دو تا صورت تو ذهنشونه و بین صورت ها تناقض نیست، بازم اشکالی نداره. مگر اینکه حکم کنید که این صورت در ذهن من هست و همین صورت در ذهن من نیست، این میشه تناقض. ولی اگر بگید این شی صورتش تو ذهن منه و سلبش هم تو ذهن منه، یعنی صورت سلبش تو ذهن منه، حکم به سلب این صورت نمی کنید، بلکه صورت سلبش رو در ذهنتون میارید، اینجا تناقض درست نمیشه. خلاصه مطلب این شد که اگر صورتان در ذهن بیاند، ولو یکی حاکی از ایجاب است یکی حاکی از سلب است، ولی تناقض بین این صورته نیست، به خاطر اینکه دوتا صورتن سلب و ایجاب نیست، محکیشون سلب و ایجاب، خودشون هر دو ایجابی هست. و اگر شما محکی این دوتا صورت رو ملاحظه کنید، به خود صورت ها کار نداشته باشید، صورت آمده ولی بهش کار ندارید، میگید که این صورت هست و سلب اینجا هم من دارم تصور میکنم، اینم با تناقض نیست. ولی اگر صورتی بیاد در ذهن شما و شما حکم کنید که این صورت در ذهن من هم هست هم نیست، میشه تناقض. مطلب روشن شد دیگه، توضیح بیشتر از این ظاهرا نمیخواد. سا صفحه 67 صفحه 11 المثلت السابعه و سلاسون فی تصور الادم. قال مصنف: و برای عقل این حق هست که اعتبار کند نقیزه اینجا. اعتبار کند یعنی ملاحظه کند، تصور کند، یعنی دو تا صورت از دو تا نقیز در خودش نقش بدهد و ترسیم کند. این حق رو دارد و همچنین حق دارد که حکم کند بینه هما به تناقض، که تناقض نسبته، یعنی حق دارد که این نسبت حق حکم به این نسبت بکند، که قهرن وقتی حق حکم به این نسبت کرد، قهرن اون دو تا صورت که طرفین نسبتاً در خودش حاصل میشه. این حق رو دارد انجام که این کار اعتبار رو بکند و این حکم رو بکند. و لست حالت فیه، در این اعتبار و در این حکم استحاله نیست. هم میتواند اعتبار کند یعنی لحاظ کند دوتا نقیز رو، هم میتواند حکم کند به مناقضه بین اون دو، هم خود دوتا نقیز رو صورتش رو تو ذهنش بیاره، تو خودش بیاره، هم میتونه حکم به مناقضه و نسبت بین هما بکنه که قهرن باید صورت ها باز در ذهن بیان. بعد در این صورت اشکالی نیست، به خاطر اینکه صورت ها با هم تناقض ندارن و قابل اجتماع هست. عقول و العقل و یحکم بالمناقضه بین السلب و الایجاب. مرحوم علامه اون یحکم بین هما به تناقض داره توضیح میده، هم یعتبرن نقیزه اینو اینجا توضیح نداده. هم یعتبرن نقیزه این صورت این نقیز و صورت این نقیز رو لحاظ کنه، یا بفرمود خود رو نقیز رو لحاظ کنه که صورتش تو ذهن بیاد. عقل حکم میکند به مناقضه بین سلب و ایجاب، و چون مناقضه نسبت است لابد برای عقل که یعتبره ما معن، یعنی سلب و ایجاب هم باید اعتبار کنه، ولی حکم به نسبت نمیتونه بکنه. اگر داره حکم به نسبت میکنه حتما معلوم میشه طرف نسبت چیش هست که میتونه بین هما حکم کند. هر وقت عقل بخواد حکم بکنه باید مورد حکم پیشش حاضر باشه. الان که میخواد حکم به مناقضه بکنه، مورد حکم این دو طرف هست، این دو طرف هم باید تو ذهن بیاره، باید حاضر کنه، بعدا حکم کنه. فلابد و یعتبر هما معن، چرا باید هر دو طرف رو اعتبار کند، هر دو طرف رو تصور کند؟ زیرا که تناقض از قبیل نسب و اضافات است، که لا یمکن تصور این تناقض، چنانچه لا یمکن تصور نسب و اضافات ممکن نیست تصور شود مگر بعد از تصور معروضه‌ای. دو معروضش، همه عرضها یک معروض بیشتر نداره، اضافه دو تا معروض داره، چون بین دو طرفه، هر دو طرف میشه معروض اضافه. مثلا کیفیت که فرض کنید رنگه، یه معروض بیشتر نداره، این جس رنگ فقط بر این جس فارغ میشه، ولی نسبت و عبوت و بنوت که هر دو با هم یه نسبت هست، این بر دو چیز عارض میشه، یکی بر زیدی که پدر است، یکی بر امری که پسر است، نسبت بین هماست، پس بر این دوتا عارض میشه. بنابراین در اضافه ما دو معروض داریم که اونا دو طرف اضافه هست. لذایشون میگه لا یمکن تصور تناقض مگر بعد از تصور معروضه، یعنی دو طرفش. فیکون و عقل، ضمیر توجه کنید، فیکون یعنی فیکون العقل، متصورن به صیغه اسم فاعل. عقل در این صورت داره تصور میکند سلب و ایجاب رو با هم، ولی لست حالت فی اجتماع های مفرز ذهن دفعتن، استحاله نیست در این که سلب و ایجاب در ذهن با هم در یه دفعه جمع شن، در خارج دفعتن اشکال داره با هم باشند، ولی تدریجا اشکال نداره، اول سلب باشه در ایجاب یا اول ایجاب باشه بعد سلب، به تعاقب هم دیگر، یعنی که عقب دیگری اشکال نداره، اما با هم جمع بشن اشکال داره، دفعتن باشن اشکال داره، تو ذهن دفعتنش هم اشکال نداره. رضا می فرماید ولست حالت در اجتماع سلب و ایجاب در ذهن دفعتن، بله در خارج محل داره، لأن التناقض لیسه بالقیاس الی ذهن، زیرا تناقضی که بین سلب و ایجاب هست بالقیاس علل خارجه، نه بالقیاس علل ذهن. چون وقتی این سلب و ایجاب آمدن تو ذهن، دیگه سلب و ایجاب نیستن، صورت سلبه و صورت ایجابه و این دو صورت تناقض ندارن. زیرا تناقض بالقیاس علل ذهن نیست، بلکه بالقیاس علل ما فی نفس الامره. یعنی در واقع نگاه کنید، اگر دو تا نقیض جمع شدن میشه تناقض، اما تو ذهن که دو تا نقیض جمع نمیشن. هر کدوم صورت این نقیض و صورت این نقیض جمع میشه و دو تا صورت ها تناقض ندارن. خود اون چیزهایی که صورت ها اشاره به اونها دارن تناقض دارن، صورت ها تناقض ندارن. فیت تصور یعنی عقل، فیت تصور عقل صورت، ما صورتی رو تصور میکنه، مثلا صورت زیدو، و یحکم بر اون صورت به این که لیس لها فی الخارج ما یطابقها. میگه در خارج برای این صورت چیزی که مطابقش باشد نیست. صورت زیدو تصور کرده ولی زیدی در خارج نیست، یا صورت انقا رو تصور کرده ولی انقایی در خارج نیست، صورت دریای جیبر رو یا کوه عقیق رو، کوه از یاقوت رو تصور کرده در خارج نیست. ما یطابق نداره، ما یطابق یعنی محکی، این صورتش ساخته ذهنشه، ما یطابق نداره، ولی صورت یک انقاء موجوده. ثم یتصور همین عقل صورت دیگری را، مثلا صورت انسان را، اون وقت فیحکم بر این صورت دوم به این که برای این صورت در خارج ما یطابقه ها هست. ما یطابقه یعنی مصداق، یعنی محکی. پس دو تا صورت تصور کرد، یکی صورت انقا، یکی صورت انسان. نسبت به صورت انقا حکم کرد به این که ما یطابقش در خارج نیست، نسبت به دوم گم ما یطابقش در خارج هست. پس دو تا صورت آورده، حکم هم کرده که این محکی خارجی دارد، اون یکی محکی خارجی ندارد. بعد از اینکه هر دو صورت را در ذهن آورده حکم کرد، ثم یحکم که این دوتا با هم مقابلند، این صورت وجود دارد، این صورت وجود ندارد، به لحاظ اینکه یکی هست یکی نیست با هم مقابله دارند. درست خود صورت‌های خارجی یعنی انقا و انسان با هم مقابله ندارند، ولی به اعتبار هست و نیستشون با هم مقابله پیدا کردن. ثم یحکم بر یکی از این دو صورت به این که مقابله با دیگری است. عبارت دقت کنید، لا من حیث انهما حاضرتان فی العقل، نه از این جهت که اون دو در عقل حاضرن، این دو تا صورتن، از این جهت تناقض ندارن، این صورت به اون صورت که تناقض نداره، به لحاظ دو تا صورت تناقض ندارن، به لحاظ محکیشون تناقض دارن، بل از این جهت که یکی از این دو صورت استندت الال خارج، مربوط به خارجه، یعنی در خارج مصداق داره، محکی داره دون الاخرا، دیگری محکی نداره، این دوتا در خارج با هم سازگار ندارن، بود و نبودشون سازگار نداره، ولی در ذهن وقتی آمدن میشن صورت. وقتی در ذهن حاضر شدن به اعتبار این دو شئی که در ذهن حاضرن تناقضی نیست، چون این دو تایی که در ذهن حاضرن دو تا صورت هم و دو تا صورت هم تناقض ندارن. تا این که توجه کردید، یکی از اون دو موردی که مثال زدن گفته شد، دو تا صورت لحاظ میکنیم، یکی مال انقا یکی مال انسان، که صورت ها در خارج با هم یکی نیستن، یکی انقاء یکی انسانه، منتها حکم میکنیم به وجود این یکی، عدم اون یکی، وقت این وجود عدم ها رو هم نمیسازن. حالا میخوام مثال عوض کنیم، حکم میکنیم به وجود انسان در خارج و تصور میکنیم سلب وجود انسان رو، که ببینید دو چیز نیست، انقاء و انسان نیست، فقط یه چیز انسانه. همین انسان رو حکم میکنیم به این که در خارج موجود هست، بعد سلبش رو تصور میکنیم، نمیگیم سلبش هم در خارج هست. اگه بگیم سلبش در خارج هست تناقض میشه. تصور میکنیم سلبش رو، یعنی صورت سلب رو میاریم تو ذهن، حکم میکنیم به این که خودش در خارج هست و سلبش هم تصور میکنیم. اون چه که در خارج هست فقط وجوده، آن چه در ذهن من آمده صورت سلب این وجوده، و وقتی صورت سلب آمد صورت ایجابم میاد. اول صورت ایجاب میاد بعد من سلبش میکنم، پس هر دو صورت هم تو ذهن من آمده، ولی چون دو تو صورت هم با هم تناقض ندارن اجتماع نقیده پیش نمیاد. این مورد دومه. با مورد اول فرق نمیکنه از نظر محتوا و مفاد و نتیجه چیه، ولی مثال فرق داره. فقط یا تصور و ذهنو، تا حالا میگفت عقل، حالا میگه ذهن، اشکال نداره. ذهن یعنی صفحه تو نفس، صفحه نفس رو میگن ذهن. وقت نفس مرتبه عقل داره، مرتبه خیال داره، مرتبه احساس داره، همین رو میگه ذهن. پس عقلم میتواند با ذهن یکی باشد، چون همه نفسند، همون صفحه تو نفس رو میگیم ذهن. اون که تو نفس ما وارد میشه، اون که در نفس ما وارد میشود و ادراک میکنیم میشود متصور، و ذهن و یعنی نفس ما میشه تصور کننده، و این صفحه نفس ما میشود ذهن ما. اون که تو نفس ما میاد در واقع تو ذهن ما آمده، چون نفس ما همون ذهن ماست. وقت ذهن مراتب داره یا نفس مراتب داره، یکی از مراتبش عقله. پس بگیم عقل تصور میکنه یا بگیم ذهن تصور میکنه فرقی نمیکنه. فقط یا تصور و ذهن و صورت، اما صورتی رو تصور میکنه، مثلا صورت انسان رو. بعد و یا تصور سلب همین رو، در مثال اول صورت عنقا رو تصور میکرد یا صورت انسان رو، بعد تصور میکرد سلب عنقا رو، یعنی دو چیز بود، انسان بود و عنقا بود. اینجا نه، اینجا فقط انسانه. تصور میکند صورت ما، یعنی یه صورت خاصی رو که مثلا صورت انسان باشه، بعدم یه تصور سلب همین صورت رو. دو تا صورت تو ذهنش میاد، یکی صورت وجود انسان، یکی صورت عدم انسان. این دو تا صورت با هم تناقض ندارن، اگرچه وجود و عدم انسان با هم تناقض دارن، ولی دو تا صورت با هم تناقض ندارن به بیانی که گفته شد. سوال میشه مگر میشود سلب انسان رو تصور کرد؟ سلب انسان اصلا سلب قابل تصور نیست. میفرماید چرا؟ قبلا گفتیم که سلب تمیز دارد و هر چیزی که تمیز داشته باشد قابل تصور است، پس سلب قابل تصور است. این مثلا قبلا گفته شد. میدونید چیزی که متمیز نیست نمیتونیم تصورش کنیم، یه امر مبهم قابل تصور نیست، مگر اینکه شما اون امر مبهم رو اون درونش کار نداشته باشید، خودش رو ملاحظه کنید. مثلا یه امری فرض کنید مثل حیوان، دائره بین انسان و فرس و بقره و چیزای دیگه است، مبهمه، حیوان رو نمی‌تونید تصور کنید، مگر در ضمن ناطق، در ضمن ساحل، در ضمن یه نوعی تصورش میکنید، به صورت مردد تصور نمی‌کنید. ولی اگر همین حیوان رو به صورت یک عنوان گرفتید، عنوان حیوان، نه اینکه اون اموری که این حیوان شاملش می شود و مردد بین اونهاست ملاحظه کردید، فقط خود همین عنوان رو ملاحظه کردید، چرا ذهن این عنوان رو می گیره؟ چون معینه، عنوان معینه. اونجا که مبهم باشه ذهن قبول نمی کنه، باید معینش کنه تا ذهن قبول کنه. سلبم یه امر مبهمه، غیر ممیزه. به عبارت بهتر گفتم مبهم رو عقل درک نمی کنه، شیء تمیز یافته و معین شده رو درک می کنه. ممیز یعنی شیء تمیز یافته رو که معین شده درک می کنه. عدم یه امر مطلقیه، اینو ذهن درک نمی کنه. ولی اگر عدم اضافه شود، عدم بصر، عدم سمع، عدم زید، عدم انسان و کذا و کذا، اینا رو درک میکنه. چرا؟ چون وقتی عدم اضافه میشه تمیز پیدا میکنه، وقتی تمیز پیدا شد قابل ادراک میشه. حالا توجه کنید، لأنه ممیزون، چون سلب خاص تمیز داده شده است. این لعنه ممیزون دلیل برای یتصور و سلبه هاست. سلب این صورت رو تصور میکند. چرا تصور میکند؟ چون این سلب ممیزه و هر چیزی که ممیز باشه قابل تصور هست. علامه تقدم در مسئله 19 هم ممیزون لعنه ممیزون یعنی این سلب ممیزه. لعنه ممیزون هم درسته، یعنی این سلب اضافهش به اون صورت ممیزه. لعنه اضافه این سلب به این صورت ممیزه، یعنی سلب خودش تمیز نداره، اضافه شدنش ممیزه، خاصش میکنه. لعنه چنین سلبی ممیز است، یعنی اضافهش ممیز. البته اگه ممیز میخونیم همونطور که توجه کردین راحت ترین. حالا کتاب شما اعراب گذاشته، ممیزون گذاشته، اون دورم معنا شد و قابل معنا کردن هست. و یحکم یعنی ذهن یا عقل بر این دو صورت به تناقض. دو صورت یعنی چی؟ یعنی صورت انسان و صورت سلب انسان که هر دو مربوط به انسان هست. بر این دو صورت عقل حکم به تناقض میکنه، اما نه اینکه بگوید تناقض بین اون دو صورتی است که حاضر در ذهن شدن، لا به اعتبار و حضور این دو صورت در ذهن. نمیخواد تناقض بین این دو صورت حاضر شده بیندازه، چون این دو صورت حاضر شده که تناقض ندارن، بل به اعتبار لذی ذکرناه، به همون اعتبار که ذکر کردیم که یکی میگوید این محکی در خارج، یکی میگوید این صورت در خارج مطابق دارد، دیگری میگوید این صورت در خارج مطابق ندارد. این در خارج مطابق دارد و ندارد تناقض داره، ولی خود اون صورت تناقض ندارد. این دوتایی که حاضر شدن پیش ما که صورتند تناقض ندارد، محکیشون تناقض داره. یعنی این صورت حکایت میکند و حکم میکند به این که محکی من در خارج است، اون یکی دیگه حکم میکند به این که محکی من در خارج نیست. این در خارج هست در خارج نیست تناقض داره، نه خود این دوتا صورت ها، نه این دوتایی که حاضر شدن در ذهن که صورت هم، اینا تناقض ندارن. به اون اعتباری که گفتیم این صورت ها تناقض پیدا میکنن، پس خودشون تناقض ندارن، محکیشون تناقض دارن. بنابراین روشن شد که ما سلب رو میتوانیم تصور کنیم. دقتتون میخوام مطلب رو جمع کنم. روشن شد که ما سلب رو میتونیم تصور کنیم، حتی سلب یک شی را میتونیم تصور کنیم و تصور سلب شه باعث به وجود آمدن تناقض در ذهن نیست، به بیانی که گفته شد. حالا مطلب بعدی، می فرماد که ما عدم همه اشیا رو می تونیم تصور کنیم. عدم همه اشیا رو می تونیم تصور کنیم. هر چیزی اسمش رو شی بذاری ما عدمش رو می تونیم تصور کنیم، حتی عدم ذهن خودمونو که الان داره عدم رو تصور می کنه، همین داره الان عدم تصور میکنه، عدم خودش رو هم ذهن میتونه تصور کنه. میتونه بگه من ذهن ندارم، تصور کنه نبود خودش، تصور مشکلی نداره. حتی بالاتر از این میتواند تصور کند عدم خود عدم رو که البته نتیجهش میشه وجود، میتونه تصور کنه عدم خود عدم رو. پس ذهن قدرت دارد عدم همه اشیا رو تصور کند، حتی عدم خودش را و حتی عدم عدم را. عدم عدم رو چطوری میتونی تصور کنه؟ این توضیح میخواد. عدم خودش رو تصور کنه اشکال نداره، مهم نیست، که خودش یه امر وجودیه، خودش یه امر وجودیه. رفع این امر وجودی رو تصور میکنه، عدم این امر وجودی رو تصور میکنه. ولی عدم عدم رو چطور تصور میکنه؟ اصلا عدم که وجودی نیست که بخواد عدمش رو تصور کنه. میفرماد اول از عدم صورتی تو ذهنش درست میکنه، ولی عدم رو در خارج نداریم. چیزی که در خارج نیست صورتی از خارج به ذهن ما نمیفرسته که خودش تو خارج نیست. بلکه صورتی عقل ما از او اختراع میکند، نه از او میگیرد، بلکه اختراع میکند. وقت این صورتی که اختراع کرد، این درسته که صورت عدمه، ولی بالاخره خودش تو ذهن ما موجوده، این صورت تو ذهن ما موجوده، اگر چه حکایت از عدم میخواد بکنه، ولی خودش بالاخره یه صورتیه و یه امر ثبوتیه تو ذهن ما موجود شده. وقت ما همین صورت موجود در ذهن خودمون رفع میکنیم، پس اول تصور میکنیم عدم رو برای صورت میسازیم، بعد عدمی رو به همین صورت ساخته شده که صورت عدم اضافه میکنیم، ازش تعبیر میکنیم به عدم العدم. پس توجه کنید، مضاف الیه رو باید موجودش کنید، بعد عدم رو بهش اضافه کنید. در اشیاء دیگر خب موجودن، عدم رو بهشون اضافه میکنید، حتی ذهنتون موجوده، عدم رو بهش اضافه میکنید، جا مشکلی نداریم. عدم و زید، عدم انسان، عدم ذهن من، اینا هیچ کدوم مشکل نیست. اما عدم العدم مشکل داره، عدمی که در خارج نیست که شما عدم رو بهش اضافه کنید. اینجا ناچاریست که بگید ذهن من عدمی رو میسازه و در ذهن این عدم وجود میگیره، منتها وجود ساختگی. بعد اون وقت این عدم دیگری رو بر این عدمی که تو ذهن ساخته وارد میکنه، میشه عدم العدم. مرحوم علامه عبارت خواجه رو که میخواد توضیح بده، این تو که من عرض کردم توضیح نمیده. عبارت خواجه توضیحش همون که عرض کردم، همون بیانی که من گفتم خواجه همون میگه، اما مرحوم علامه یه جور دیگه توضیح میده. یعنی توضیحش طوریست که تقریبا مثل این که دلیل مطلبم داره ذکر میکنه. ما فقط اصل مطلب رو گفتیم، ولی ایشون جوری حرف میزنه که گویا دلیل مطلب رو داره ذکر میکنه، یعنی عمیق‌تر مطلب رو بیان میکنه. ایشون اینطور میگه: عقل میتواند عدم مطلق رو تصور کند. حرفای خواجه هنوز شروع نشده. عقل میتواند عدم مطلق رو تصور کند، یعنی تو ذهن خودش عدم مطلق رو بیاره، بعد این عدم مطلق رو به هر چیزی میتواند اضافه کند. از اینجا حرف خواجه شروع میشه. عدم مطلق رو به هر چیزی میتواند اضافه کند، با اضافه کردنش عدم اشیا تصور میشود. عدم رو به طور مطلق تصور میکنه، بعد اضافه میکنه به انسان، عدم الانسان درست میشه. اضافه میکنه به مثلا زید، عدم زید درست میشه. اضافه میکنه به کتاب، عدم کتاب درست میشه. به هکذا عدم مطلق رو تصور میکنه و به اشیاء مختلف اضافه میکنه، عدم الاشیاء درست میشه، عدم الاشیاء رو تصور میکنه. یک بار به خودش اضافه میکنه، یعنی عدم رو ذهن به خود ذهن اضافه میکنه، همون عدمی که تصور کرده به خود ذهن اضافه میکنه، به خود تصور کننده که ذهن اضافه میکنه، میشه عدم و ذهن. یک بار عدم رو به خود عدم اضافه میکنه، میشه عدم و عدم. دقیقا این چی شد؟ همون حرف خواجه رو داری میگه، اما تا اینطور بیان میکنه، میگه ذهن قدرت دارد که عدم مطلق رو تصور کنه، بعد که عدم مطلق رو تصور کرد میتونه این رو به هر چی دلش خواست اضافه کنه، از جمله این رو به ذهن به خودش اضافه میکنه که ذهنه، و از جمله این رو به خود عدم اضافه میکنه. همون حرف خواجه رو داری میزنه، اما تا عرض کردم با یه توضیح بیشتر و مطلب کامل تر. قال و ان یتصور، یعنی ولی العقل ان یتصور، عقل حق دارد که تصور کند عدم جمعی اشیا را، حتی عدم خودش، یعنی عدم خود ذهن، عدم خود عقل، و حتی عدم العدم را. خب عدم خودش را تصور کنه، عدم اشیا را تصور کنه، راحت فهمیده میشه یعنی چی، چون اشیا موجودن، عدمشون رو میشه تصور کرد، ذهن موجود، عدمشون میشه تصور کرد. عدم العدم چطور تصور میشه؟ به ان یتمثل و به ان یتمثل فی ذهن و یرفعه، به این که عدم در ذهن متمثل شود. متمثل رو توضیح میدم، بعدن همین ذهن اون عدم متمثل شده رو رفع کند، وقت میشه عدم العدم. توجه شدید؟ فقط در تصور عدم العدم ایشون میگه باید اول عدم تصور بشه تا در ذهن ترسیم بشه، حالت وجود موجود بودن پیدا بکنه، بعدن عقل همین عدم موجود شده در خودش را رفع کند، وقت عدم العدم درست میشه. صورت براش میسازه، عدم مطلق مبهمه یا مطلقه و ذهن نمیتونه تصورش کنه مگر عنوانش رو، عنوانش رو که تصور میکنه صورتی ازش میسازه و اون صورت رو تصور میکنه. وقتی صورت ساخته شد دیگه ابهام و از بین میره، بالاخره همون عنوان میاد، همون که در حیوان گفتم عنوان رو تصور میکنه، در اینجا هم عنوان عدم رو تصور میکنه. الان وقتی من گفتم به شما عدم به هیچ هم اضافه نکردم، شما یه چیز تو ذهنتون آمد ولی اون چیز خودتون ساختی، بیرون چیزی نبود که بیاد تو ذهن شما. از کلام من که گفتم عدم چیزی در ذهن شما آمد، یعنی ذهن شما چیزی رو ساخت. اون صورت ساخته شده یک امر خاصیه دیگه، مبهم نیست، عقل رو واجد میشه. پس اینی که عرض کردیم عدم رو نمیتونه تصور کنه یا مبهم رو نمیتونه تصور کنه درسته، ولی این عنوان رو تصور میکنه. وقتی عنوان تصور شد، عنوان هم تمیز داره، جدا میشه، اون وقت میگه من عدم رو تصور کردم، ولی واقع عدم تصور نمیشه، عنوان عدم تصور میشه و ازش یه صورتی ساخته میشه. مثل این که خود وجود شما نمیتونی تصور کنی، شما عنوان وجود تصور میکنید، مفهوم وجود درست میشه. مفهوم وجود با وجود خارجی فرق داره، مفهوم عدم هم با عدم واقعی فرق داره. تمثل میخوام توضیح بدم. تمثله یعنی قام منتصبن، منتصبن با ساد، تمثله شی یعنی قام منتصبن، شی متمثل شد یعنی ایستاد، صاف هم ایستاد، منتصب هم صاف. گاهی ببینید یه پردهی یه جا آویزون میکنید، این پرده یه جا چروک میخوره، لای اون چروک دیده نمیشه، مخفی میمونه. اما اگر همین پرده رو صاف صاف کردید، اون قسمتی که مخفی بود دیده میشه. تمثل یعنی صاف ایستادن به طوری که هیچ نقطه ابهامی درش نباشه. صورت رو میگن در ذهن متمثل میشه، متمثل میشه یعنی چنان صاف میسته که کاملا اون صورت پیش شما مشهوده و ذهنتون اون صورت رو داره ملاحظه میکنه بدون هیچ ابهامی. این اصطلاح میگن تمثل. یا تمثل فی ذهن یعنی یه صورت واضحی در ذهن آمد، تمثل پیدا شد در ذهن و شما کاملا این صورت رو دارید میبینید. پس به ام یتمثل فی ذهن یعنی این صورت بالوضوح در ذهن بیاید، بعد همین صورت در ذهن آمده رو یرفعهو یعنی عقل رفع کند و صدق میکند عدم العدم. خب تا اینجا مطلب معلوم شد. این وهو ثابتون اشاره به یه بحث دیگه داره که من هنوز خارجش نگفتم، منتقل میشم به متن، به شرح علامه، قسمتی رو که از متن خوندم شرحش رو میخونم تطبیق میکنم، بعد به این وهو ثابتون که رسیدم دو مطلب از خارج خواهم گفت انشاءالله. اقول و از ذهن و یمکنه و ان یتصور جمیع معقولات، میتواند همه معقولات تصور کند، چه اون معقولات وجودی باشند مثل بصر، چه عدمی باشد مثل اعما. چه وجودی باشد مثل حرکت، چه عدمی باشد مثل سکون. چه وجودی باشد مثل علم، چه عدمی باشد مثل جهل و هاشذا. همه رو میتونه تصور کنه. ذهن ما رو خدا چنان ساخته که همه معقولات رو بتونه تصور کنه، چه وجودی چه عدمی. و یمکنه یعنی ذهن را ممکن است که ملاحظه کند عدم همه اشیاء، عدم همه اشیاء رو، چه اشیاء اشیاء بیرونی باشد، چه خودش باشد، چه عدمی باشد که در ذهن ساخته شده، همه عدم همه رو میتونه تصور کنه. لأنه یتصور العدم المطلق، چون عقل عدم مطلق رو تصور میکنه. وقتی عدم مطلق رو تصور کرد میتونه به همه اشیاء نسبتش بدهد یک، میتواند به خودش که ذهن است نیز نسبتش بدهد. این دو، میتواند به خود عدم هم نسبتش بدهد. میشه سه. و یمکنه، یعنی یمکنه این ذهن را که نسبت بدهد همین عدم مطلق رو نسبت بدهد، یعنی اضافه کند. الی جمیع الماهیات، به جمیع ماهیات میتونه اضافه کنه. وقت عدم زید، عدم امر، عدم انسان، عدم کتاب، همه رو میتونه تصور کنه. چون به همه اشیا میتواند نسبتش بدهد و اضافهش کند، به تعبیر دیگه چون به همه ماهیات میتواند اضافهش بدهد و نسبتش بدهد، و خود ذهنم از ماهیاته، خود ذهنم از اشیاء، پس به خودشم میشه نسبت بده. عدم رو به خود ذهنم میشه نسبت بده. و همچنین چون به همه ماهیت ها میتواند نسبتش بدهد و اضافهش کند، و اون صورتی که ذهن از عدم توی خودش ساخته اون هم ماهیته، پس میتواند عدم رو به اون ماهیت نسبت بدهد. چون قرار شد به همه ماهیت ها بتون نسبتش بده. خب از جمله ماهیت ها خود ذهنه، پس به ذهن هم میتونه نسبتش بده. از جمله ماهیت ها صورت عدمیست که ذهن تو خودش ساخته، به اون هم میتونه نسبتش بده. فیوم کنهو، با این توضیحی که دادم معلوم شد چرا فای تفریعی آورده. چون به همه اشیا میتواند نسبتش بدهد، فا معناش اینه دیگه، فای تفریعی معناش اینه، چون به همه اشیا میتواند نسبتش بدهد و خود ذهن و اون صورت ساخته شده از عدم هم اشیاءند، فیوم کنهو این ذهن را که عدم رو به خود ذهن نسبت بده، فیمکنو این ذهن را که عدم رو به خود عدم نسبت بده. چون تونست عدم رو به همه ماهیت ها نسبت بده و خودش هم ماهیت شد، پس به خودش هم میتونه نسبت بده. اون صورتی که از عدم داشت اونم ماهیت شد، پس به اون صورت هم میتونه عدم رو نسبت بده. فیمکنو این ذهن را که ملاحظه کند اون عدم مطلق را به اعتبار نفس ذهن، یعنی عدم مطلق را اضافه بدهد به خود ذهن. و فیتصور عدم از ذهن نفسه، عدم از ذهن نفسه، نفسه تأکید ذهنه، تأکید عدم نیست. لذا عدم از ذهن نفسه میخونم، نه عدم از ذهن نفسه. اگر نفسه میخوندم تأکید عدم بود، نفسه میخونم که تأکید نفس باشه. میتواند ذهن تصور کند عدم خود ذهن را، نفسه را جلوتر معنا کردم، خود معنا میکنیم، نفس این خود. فیتصور این ذهن عدم خود ذهن را، عدم ذهن نفس ذهن، یعنی عدم ذهن خود ذهن. راحت بخواد ترجمهش کنیم میشه عدم خود ذهن. و کذالک یمکنهو، یعنی یمکنه ذهن را که ملحق کند این عدم مطلق را به خود عدم، یعنی اضافه کند به خود عدم. اما اضافه کردن عدم مطلق به خود عدم ممکن نیست، مگر اینکه ذهن از اون عدم صورتی بسازه، بعد اون عدم مطلق رو به اون صورت ساخته شده اضافه کنه که از خارج تولید شده. به معنی اینکه ذهن تخیل میکند برای عدم صورت مایی رو، یه صورتی رو که معقول است و متمایز است از صورت وجودی، همچین صورتی رو که در تعقل آمده، و این صورت معقوله از صورتی که برای وجود تو عقل میاد تمایز داره. یعنی صورت عدم چیزی، صورت وجود چیزی دیگه است. یه همچین صورتی رو که متمایز از صورت وجوده تصور میکنه، وقتی این صورت موجود فزن میشه، اون وقت یه تصور رفعها تصور میکند رفع این صورتی رو که در خود دسته آورده و اثباتش کرده، وقت میشه عدم العدم. مطلب تمام شد. اون وهابت ثابتون از اینجا میخواد شروع بشه. اشکال در باب عدم مطرح شده که مرحوم خواجه میخواد اون اشکال جواب بده. گفتن العدم المطلق لا یخبر عن، تو کتاب فلسفی مطلب خوندی که العدم المطلق لا یخبر عن، عدم مطلق چیزیست که نمیشه ازش خبر داد. شما از عدم مطلق نمیتونید خبر کنید، خبر بدید. در بعضی قضایا گفته شده عدم المطلق لا یحمل علیه، عدم مطلق رو نمیشه موضوع قرار بدید و چیزی باش هم کنید محمول باش بیایید. شما همیشه در هر قضیه این محمولتون رو برای موضوع موجود هم میکنید، برای عدم نمیتونید هم کنید، مگر عدم مضاف باشه که عدم مضاف بهره از وجود داره. مثلا عدم البصر به خاطر اضافه شدنش به امر وجودی بهره از وجود پیدا کرده، این عدم البصر رو میتونید موضوع قرار بدید و چیزی باش هم کنید. یا از عدم البصر میشه خبردار، یعنی مثلا خبری ازش بدید یا چیزی برش هم کنید و خبری رو برش مترتب کنید. اما بر از عدم مطلق نمیشه خبر داد، بر عدم مطلق نمیشه چیزی هم کرد. اینو گفتن العدم المطلق لا یحمل علیه. بعضی اعتراض کردن که تو خودت داری هم میکنی، میگی عدم المطلق لا یحمل علیه، همین لا یحمل علیه رو چی هم کردی؟ همین قضیه رو نگاه کن، العدم المطلق میشه موضوع، لا یحمل علیه میشه محمول، همین لا یحمل علیه خودت داری حل میکنی بر عدم، از چطور میگی بر عدم مطلق نمیشه چیز هم کرد، الان داری لا یحمل علیه برش حل میکنی. همین قضیه خودش با خودش تناقض داره، العدم المطلق لا یحمل علیه گفته میشه خودش با خودش نمیسازه، چون مفادش اینه که بر عدم مطلق چیزی هم نکن، ولی تو خودش لا یحمل علیه بر عدم مطلق هم شده، میگه چیزی هم نکن ولی خودش داره چیزی رو هم میکنه، خود قضیه تناقض. این اشکال باید جواب داده بشه. الان خواجه میخواد این اشکال جواب بده، میگه همین عدم مطلق به یک اعتبار ثابته، به یک اعتبار ثابت نیست، اگر چیزی برش حمل میکنیم به اعتبار ثبوتشه، اگر میگیم چیزی برش نمیتواند حمل شود به اعتبار اون عدم ثبوتشه. یعنی یک بار عدم رو ملاحظه میکنیم در ذهنم، عدم مطلق رو صورتی ازش میسازیم، این صورت تو ذهن ما ثابت میشه، این صورتی که در ذهن ما ثابته اینو موضوع قرار میدیم، لا یحمل علیه برش هم میکنیم، ولی لا یحمل علیه داره خبر میده از اون عدم واقعی که تو ذهن ما ساخته نشده، واسه حالت ثبوت پیدا نشده، میگه روی اون چیزی هم نکن، روی این عدمی که تو ذهنت آوردی میتونی هم کنی، لذا لا یحمل علیه برش هم کن، اما رو اون واقعی که این صورت داره از اون حکایت میکنه چیزی هم نکن، و من بر اون چیزی هم نکردم، من بر این صورتی که تو ذهنم آمده هم کردم. پس عدمی که تو ذهن من میاد به یک اعتبار ثبات داره به یک اعتبار ثبات نداره، اگر چیزی برش هم میکنیم به اعتبار ثباتشه، و اگر میگوییم چیزی هم نکن به اعتبار اون واقعیت خارجی است که ثبات نداره. پس موضوعی که ما الان لا یحمل علیه رو برش هم کردیم یه موضوع ثابتی است که در ذهن ما آمده، اونی که میگیم چیزی برش هم نکن اون موضوع بیرونی است که اصلا در خارج نیست. دو تا موضوع داریم، عدم به دو حیث موضوع شده، یک حیث این که صورت ذهنی دارد، یک حیث اون واقعیت خارجی، به حیث وجود ذهنی موضوع شده برای کلمه لا یحمل علیه، به حیث اون واقعیت خارجی گفتیم موضوع هیچ قرارش نده، چیزی برش هم نکن. پس دو تا موضوع داریم، یکی داریم برش هم میکنیم، یکی رو میگیم چیزی برش هم نکن. اینی که میگیم حمل بکن و نکن تناقض نداره، حمل بکن و نکن تناقض نداره، چرا؟ چون حمل بکن به این موضوع، حمل نکن بر اون موضوع، دوتا موضوعه. اگر دوتا موضوعه، اگر دوتا موضوعه میتونه دو جور حکم برش بشه، بر یک موضوع حکم کنیم که لا یحمل علیه برش حمل میشود، بر یه موضوع هم حکم کنیم که حمل نکن. از توجه کردید تناقضی نیست، این جمله در خودش تناقض نداره، گفتید این جمله در درونش تناقضه، روشن شد تناقض نیست، چون دو تا موضوع درست کردیم، برای یک موضوع لا یحمل علیه هم کردیم، نسبت به یک موضوع هم گفتیم چیزی هم نکن، چون دو تا موضوع تناقض نیست. تناقض اینه که سلب و ایجاب توی یه موضوع وارد بشن، الان سلب توی یه موضوع وارد شده، ایجاب توی یه موضوع دیگه وارد شده، سلب و ایجاب یه جا وارد نشدن، تناقض نیست. این جوابی که داده میشه. در ضمن این جواب به یه مطلبی اشاره میکنه، که اون مطلب من بلرز کنم، مطلب رو گفتم من تا به تعبیر ایشون نگفتم، به یه عبارت دیگه گفتم. تعبیر اینه که این عدم مطلقی که در ذهن من آمده است هم قسمی است برای عدم، هم قسیم است برای عدم. به تعبیر دیگه هم نوع من العدم هم مقابل العدم. دقت کنید چی عرض میکنه، قسم است و قسیم یا نوع است و مقابل، هر دو تعبیر رو گفتم. این عدم مطلقی که من تصور کردم نوعی از عدمه، بالاخره چون صورت عدمه نوعی از عدمه، چون بالاخره حکایت از عدم داری میکنه دیگه، نوعی از عدم، قسمی از عدم. ولی در این حال در ذهن من آمده و ثابت شده، الان ثبوت پیدا کرده، به این اعتبار قسیم عدمه یا به عبارت دیگه مقابل عدم. از همین عدمی که من تصور کردم به اعتبار اون محکیش قسمی از عدمه، نوعی از عدمه. به اعتبار همین صورت که حاکیه مقابل عدمه یا قسیم عدمه. وقت پس دو تا اعتبار پیدا کرد، یا به عبارت دیگه دو تا موضوع شد. نسبت به یک موضوع میگم لا یحمل علیه، اون موضوعی که ثبوت داره و قسیم عدمه، مقابل عدمه که یه امر ثابته، به اون اعتبار برش محمولی هم میکنم. به اون اعتبار دیگه که قسم عدمه میگم براش چیزی هم نکنم. پس دو تا موضوع درست شد، یحکم مالی یک موضوع، لا یحکم مالی موضوع دیگه است. اگرچه بین یحکم و لا یحکم تناقضه، ولی چون یکیش روی موضوع میره یکیش روی موضوع دیگه میره، تناقض بینشون حاصل نمیشه. و هوه ثابتون، یعنی همین عدم مطلقی که تصور شده ثابتون به اعتبار این، به یک اعتبار ثابته، به اعتبار این که صورتیست تو ذهن من آمده و وجود ذهنی گرفته، چون وجود ذهنی گرفته پس موجوده، پس ثابته. و قسیمون به اعتبار این، خب ثابتون به اعتبار این، قسیمون به اعتبار این، یعنی قسیم ثابت هست به اعتباری، قسیم وجود است به اعتباری. من گفتم قسیم عدمه، درست گفتم، ایشون میگه قسیم وجود، اینم درست. به یه اعتبار، به یک اعتبار قسمی از وجود است، به یک اعتبار قسیم وجود است. من گفتم به یک اعتبار قسمی از عدم است، به یک اعتبار قسیم عدم، اینم درست، هر دو جور میتونید بگید. ایشون میگه به یک اعتبار ثابت است، یعنی قسمی از وجود است، و قسیمون به اعتبار این، یعنی قسیم وجود است به اعتبار دیگه. من گفتم قسم و قسیم عدمه، ایشون میگه قسم و قسیم وجوده، هر دو درست. ولا یسه الحکم علیه، یعنی بر این عدم، به حیث این که لیسه به ثابت، به حیث این که لیسه به ثابت نمیتونی برش حکم کنی، ولی به اون حیث که در ذهن تصور شده و وجود گرفته و ثابته میتونی برش حکم کنی. و این لا یحمل علیه حکمیست که بر این صورت موجوده شده، یعنی بر عدم شده به اعتبار ثبوتی که دارد. پس به اعتبار ثبوت برش هم کردیم، ولی به اعتبار واقع که در واقع این عدم ثابت نیست میگیم چی جایش هم نکن. فلا تناقض، ولا تناقض، تناقض دیگه نیست. اینطور نیست که هم حکم کرده باشیم به این که حکم نکن، هم خودمون حکم کرده باشیم که بشه تناقض، بلکه حکم کردیم که حکم نکن یک عدم رو یا یک اعتبار رو، و حکم کردیم خودمون بر عدم به یک اعتبار دیگر. پس به یک اعتبار حکم کردیم بر عدم، به اعتبار دیگر گفتیم حکم نکن، چون دو تا موضوع تناقض نیست، و لا تناقض چون دو تا موضوع. حالا عبارت مرحوم علامه توجه کنید، و یکون ثابتن، یعنی این رفع رفع این صورت وجود یا عدم عدم ازش درسته، رفع این صورت وجود یا عدم العدم، این صورت وجودی که همون عدم بود تصور شده بود، رفع این صورت یعنی رفع العدم، رفع العدم یعنی عدم العدم، یکون و این عدم العدم ثابتن به اعتبار این که تصور شده، وقتی تصور شده وجود ذهنی گرفته، وجود ذهنی گرفته میشه ثابت، زیرا که رفع ثبوت که شامل رفع ثبوت از شامل، از شامل صفت رفع نیست، صفت ثبوته، نه اون رفع شامل ثبوت خارجی و ذهنی میشه، رفع شامل ثبوت نمیشه، بلکه رفع ثبوت که این ثبوت شامل ثبوت ذهنی و خارجی میشه، یعنی رفع ثبوت معناش اینه، چه رفع ثبوت خارجی چه رفع ثبوت ذهنی، این چنین رفع که به ثبوت خارجی اضافه شود که به ثبوت ذهنی اضافه شود، خود این رفع تصور و ما لیس به ثابتن ولا متصورن اصلا، داریم تصور میکنیم عدمی رو که نه ثابت باشد و نه تصور شده باشد، داریم اون عدم رو تصور میکنیم که خود اون عدم نه ثابت است نه متصور، ثابت نیست یعنی وجود خارجی نداره، متصور نیست یعنی وجود ذهنی نداره، چنین عدمی رو ما داریم تصور میکنیم، رفع ثبوت تصور کردن چیزیست که یعنی عدمیست که نه ثابت هست یعنی نه در خارج هست و نه متصور هست یعنی نه در ذهن هست، ولی همین رفع، همین رفعی که مربوط شده به چیزی که نه در خارج هست نه در ذهن هست، همین رفع ثابتون، خود همین رفع ثابته به اعتبار تصوریهی، چون داریم تصورش میکنیم، وقتی تصورش میکنیم صورتی ازش حاصل میشه، وقتی صورت حاصل شد موجود ذهنی میشه، پس ثبوت پیدا میکنه، ثابت است به اعتباری، به اعتبار تصورش، و قسیم است لمطلق ثابت به اعتبار این که این عدم سلب اون ثابت است، چون عدم داره سلب ثابت میکنه پس میشه قسیم ثابت. خب مگه میشود چیزی به اعتباری ثابت باشد به اعتباری قسیم ثابت باشد؟ می فرماید بله، ولست عادفی ذالک، در این که چیزی هم ثابت باشد هم قسیم ثابت باشد استبعادی نیست، چون ثابت هست به اعتباری و قسیم ثابت هست به اعتبار دیگر. مطلب شاید اگر به عدم مثال زده بشه که تا حالا مثال زده می شد کاملا روشن نشه، ما به وجود مثال می زنیم مطلب کاملا روشن میشه. خود علامه داره مثال می زنه، خود علامه همین مطلبی رو که ما در عدم پیاده کردیم در وجود پیاده میکنه تا کاملا مطلب روشن بشه که یه شئی هم قسم است هم قسیم است، به یه اعتباری قسم است به یک اعتباری قسیمه، این که به دو اعتبار لحاظ میشود به یک اعتبار میشود قسم به یک اعتبار میشود قسیم، این رو ما در عدم گفتیم. مرحوم علامه میگه تصور عدم سخته، همین رو در وجود پیاده میکنه، میگه نمونه داره در وجود داره، اگر در وجود نمونه داره در عدم هم اشکال نداره، ایشون اینطور میگه، میگه ما نمیگیم معدوم، میگیم الموجود اما ثابتون فزن او غیر ثابتون فزن، موجود رو اینطور میکنیم بیان میکنیم که یا ثابت فزن یا ثابت فرخارجه، اینطور بفرمایید موجود یا موجود خارجی یا موجود ذهنی، ثابت فرخارج یعنی موجود ذهنی موجود خارجی، ثابت فزن یعنی موجود ذهنی، پس موجود یا موجود فزنه یا موجود فرخارجه، لا موجود چی؟ لا موجود چون نفی وجود میکند قسیم وجوده، چون همین لا موجودی که داره نفی وجود میکنه میاد تو ذهن من تصور میشه و وجود ذهنی میگیره قسمی از وجود، همین لا موجودی که داره نفی وجود میکند همین هم قسم وجوده هم قسیم وجوده، قسم وجود است چون در ذهن من آمده تصور شده وجود ذهنی گرفته، قسیم وجود است چون داره وجود بر میداره چون داره وجود رفع میکنه، فإنا نقول لا استبعاد فی ذلک، فإنا نقول موجود یا ثابت به ذهن یا غیر ثابت به ذهن، وقت اون غیر ثابت به ذهن رو که لا موجوده بیان میکنیم، میگیم فلا وجود که همون غیر ثابت فی ذهنه و غیر ثابت فی الخارجه، لا وجود بالاخره. اون لا وجود قسیم موجود است از جهت اینکه لا وجود دیگه وجود نفی میکنه، و همین هم من حیث له مفهومون قسم من ثابت، همین لا وجود از این جهت که مفهومی دارد و مفهومش امر ثبوتی است، از این جهت قسم من ثابت. تا اینجا مطلب روشنه. حالا میگه ول حکمو از ولای در عبارت خارج داشتیم، ولای از سقل حکم علیه من حیث و ولای سل ثابت، بعد هم داشتیم ولای تناقض. این عبارت باقی مونده رو الان مرحوم علامه داره توضیح میگه. ول حکم علی رفع ثبوت المطلق، این که حکم میکنیم بر رفع ثبوت مطلق، یعنی حکم میکنیم بر عدم. رفع ثبوت مطلق یعنی رفع وجود ذهنی و رفع وجود خارجی. رفع وجود ذهنی و رفع وجود خارجی یعنی عدم، یعنی عدم اهم از خارج و ذهن. بر این عدم اگر حکم میکنیم، من حیث انه متصورون هست، از این جهت که این عدم رو تصور کردیم و بهش وجود ذهنی دادیم، حالا داریم برش حکم میکنیم. لا من حیث انه لیس ثابت، نه از این جهت که این عدم ثابت نیست بلکه قسیم ثابته، از اون جد برش حکم نمی کنی، بلکه میگیم حکم برش نکنید. ولا یکون و تناقضن، این حکم کردن و حکم نکردن تناقض نیست، چون موضوع مختلفه. اونجایی که حکم می کنیم موضوع ثابت داریم، اونجایی که حکم نمی کنیم عدم داریم. خب مطلب تمام شد. پس روشن شد که ما که عقل ما میتواند عدم رو لحاظ کند، میتواند عدم همه اشیاء رو لحاظ کند، میتواند عدم خودش رو لحاظ کند، میتواند عدم العدم رو هم لحاظ کنه. منتها وقتی میخواد عدم العدم رو لحاظ کنه، باید عدم رو برای صورت درست کنه، بعد این وقت عدم رو به اون صورت اضافه کنه. و بعدم معلوم شد که عدم دو جور ملاحظه میشود، دو جور این عدم ملاحظه می شود. یک بار موجود دیده می شود و برش حکم می شود، یک بار موجود دیده نمی شود و برش حکم نمی شود. و چون دو جور ملاحظه می شود، این محمول که یحکم علیه یا اون محمول که لا یحکم علیه با هم تناقض ندارن، زیرا که یکی از این دو محمول بر این موضوع بار می شه، یکی برای موضوع بار میشه. یحکم و لا یحکم توی یه جا جمع نمیشن، در دو جمع. توجه کنید من مطلب رو طوری توضیح دادم که حد امکان به ذهنتون در ذهنتون روشن بشه و ابهامی باقی نمونه. حالا که مطلب روشن شد، برمیگردم دوباره عبارت علامه رو تکرار میکنم، دیگه از رو نمیخونم، فقط اشاره میکنم شما خودتون عبارت رو ببینید. من بحث رو اینطور مطرح کردم، عدم درست کردم، بعد عدم العدم درست کردم، بعد آمدم گفتم مثالی که علامه میزند مثال خارج از بحث برای تقریر به ذهن آورده، یعنی بحث ما در عدم است و عدم العدم، بحث ما در ثبوت و رفع و ثبوت نیست. علامه در اینجا که میگه فإنا نقول الموجود ما ثابتون، داره یه مثالی میزنه برای روشن کردن مطلب. تا اینطور گفتم. حالا که مطلب کاملا روشن شد، برمیگردم میگم مثلا بحث همونیست که علامه گفته و مثال هم همون مثال مورد بحثه، مثال بیرونی نزده برای روشن کردن مورد بحث، بلکه همون خود مورد بحث رو داره مثال میزنه. عدم رو اضافه میده به ثبوت، عدم مطلق درست میشه. دقت کنی، من از اول عدم مطلق تصور کردم، ولی علامه عدم رو اضافه میکنه به ثبوت و ثبوت هم مطلق میگیره. وقت عدمی که اضافه میشه به ثبوت مطلق میشه عدم مطلق. توجه کردیم من چیکار کردم؟ ایشون چیکار کرد؟ من عدم مطلق درست کردم، دیگه نخواستم مشکلش کنم. ایشون عدم رو اضافه کرد به ثبوت مطلق، چه ثبوت ذهنی چه ثبوت خارجی. وقت عدم ثبوت مطلق شد عدم مطلق، وقت گفت این عدم مطلق با ثبوت مخالفت داره. این فإنا نقول الموجود اما ثابتون فزن و غیر ثابتون فزن، موجود یا ثابته، فزن یا غیر ثابته، اون وقت غیر ثابت رو نقیض ثابت گرفت. یعنی غیر ثابت رو که عدم امر عدمی است نقیض ثابت گرفت و گفت این غیر ثابت مقابل ثابت است به اعتباری و قسمی از ثابت است به اعتبار دیگر. توجه کنید همون مطلبی که من از خارج کردم، منتها ایشون یه جور دیگه مطرح کرده. یعنی من گفتم عدم، ایشون میگه عدم ثبوت. ما گفتیم عدم مطلق، ایشون میگه عدم ثبوت خارجی و ذهنی. بعد میاد میگه ثبوت فی ذهن غیر ثابت فی ذهن. غیر ثابت فی ذهن یعنی عدم ثبوت ذهنی. وقت عدم ثبوت ذهنی رو با خود ثبوت ذهنی میسنجه، میگه که قسیم ثبوت ذهنی، چون عدم ثبوت ذهنی دیگه، عدم ثبوت ذهنی با ثبوت ذهنی قصیره. اما خود همین عدم ثبوت ذهنی چون در ذهن تصور شده و ثبوت ذهنی پیدا کرده میشه قسمی از ثبوت ذهنی. توجه کردید بحث و بیشتر ورده رو ثبوت به این بیانی که گفته شد. حالا با اون بیانی که من گفتم و با این زمینه‌ای که اضافه کردم کاملا عبارت براتون روشن شد. من باید اون مطالب اولی رو عرض بکنم که بعداً اون وقت مطلب مرحوم علامه رو توضیح بدم. این مطالب هر دو در ذهنتون باشه، همونی که من از خارج گفتم، همونی که از رو تفسیر کردم، همونی که اخیراً برای توضیح بیشتر عبارت علامه آوردم. مطالب تو ذهنتون باشه، این عبارت کاملاً براتون روشن بشه انشاءالله. نسبت و اضافات، نسبت خودش اضافه است ولی اضافه نسبت خاصه، نسبت متشدد است، نسبت از دو طرف بهش میگن اضافه. ولی نسبت لازم نیست حتما اضافه باشه، نسبت اهم از اضافه است. نسبت و اضافات که گفته، نسبت اهم اضافات و خاصه.
عدم متشدد به اعتبار محدودش حسن میشه؟
عدم متصور به اعتبار محکیش میشه قسم، که محکیش میشه عدم. به اعتبار حاکیش میشه قسم. به اعتبار محکی میشه قسم. انشاءالله برای جلسه آینده.